سلام، من آیدا هستم و برای شما داستان میخونم. ایوان ایوانوویچ کاسیاکوف، نویسنده ژان ژیونو، مترجم ابوالحسن نجفی، منتشر شده در نشر نیلوفر. پیغام را برسانید. ژیونو برود پیش سروان. ماجرا مربوط می شود به جنگ جهانی اول بین سالهای 1914 تا 1918 میلادی. شب، باران، گروهان در گل و لای دست و پا می زند. خود را در آن سوی کانال بالا می کشد. پیغام را برسانید. ژیونو برود پیش سروان. با زحمت از صف بیرون می آیم. ضمن عبور صدای اعتراض ماروارا می شنوم. باز این پوزه یه وری رو می برن اون بالا برای کار دفتری؟ خود را به سر صف می رسانم. کسی توی تاریکی جلوی من غرغر می کند. می پرسم جناب سروان؟ آنجا ایستاده. اشاره به زیر باران میان تاریکی. تو بودی که توی جنگل زوآها با انگلیسا ارتباط برقرار می کردی؟ بله جناب سروان. خیلی خوب، می روی به قلعه پومپل پیش روسها. آنجا باید پیام بفرستی. من که روسی نمی دونم جناب سروان. خوب که چی؟ توی کانال بهت می گن. نمی دانم مقصودش راهیست که باید بروم یا روشیست برای یاد گرفتن زبان روسی ظرف 5 دقیقه. اطاعت جناب سروان. جاده تاریک، آنطور که به من گفتند سربالاییست. باران همچنان بر روی بیشه می بارد. نه منوری، نه صدایی، منطقه آرام. خمپاره دیوار سنگر را سوراخ کرده است. تندتر می روم. کوله بارم سنگینی می کند. تفنگ به دوشم تاب می خورد. سرانجام به قلعه روسها می رسم. پلکانهای خاکی، بعد خندق. نفس عمیق می کشم. از روی علفهای آبناک پیش می روم. باریکه نوری از زیر در پیداست. در را که باز می کنم یک نگهبان آنجاست. شنل بلند، کلاه بی لبه و بدون اسلحه. اشاره می کند که بایستم. نگهبان به انتهای راه رو که یک چراغ بادی در آنجا روشن است رو می کند و چیزی بلغور می کند. آنجا پلکانی پیداست در خور کاخ لیدی مکبث. صدای پاها را از بالای سرمان می شنوم. حرکتی می کنم تا کوله بارم را زمین بگذارم. شانه هایم دارد می افتد. دست دراز نگهبان مانع حرکتم می شود. نمی فهمم چه می گوید. کارمان به کجا خواهد کشید؟ کسی از پلکان پایین می آید. مرد جوان کوتاه قد فربهی است. چهره سرخ به رنگ گل مثل زنها، لبهای قلوه‌ای، کت خاکستری آراسته با کمربندی تنگ بسته بر میان. می گوید موضوع چیست؟ خوب از خودمان است. فرانسوی حرف می زند. ولی نگهبان خبردار می ایستد و چیزی می گوید. پس این یک افسر است. سرانجام رو به من می کند. آمده اید اینجا چه کار؟ گروهان ششم از گردان 140 برای علامت نوری جناب میخواهم بگویم جناب سروان، ولی حرفم را قطع میکنم چون او یراق و درجه ندارد. هان، مأمور ارتباط فرانسوی ها. بسیار خوب، بسیار خوب. خبرش را داشتم. خود من شما را خواسته بودم. مرس بلدید؟ بله آقا. کلمه آقا بی اختیار از زبانم میپرد. نمیخندد. به نظرش عادی می آید. دنبال من بیایید. ساکتان را بگذارید همینجا، برایتان می آورند. نگهبان کنار می رود. ما از پلکان لیدی مکبث بالا می رویم. دالانی تنگ و تاریک. همچنان دنبال مرد گلرخی پیش می روم. دری فولادین و سنگین قشقش کنان باز می شود. سپس هوای سنگینی بیرون می زند. اینجا با برق روشن است. در طبقه زیرین دستگاه مولد برق چون قلبی تپ تپ می کند. از دو پیچ دالان می گذریم. کاش ساکم را با خودم می آوردم. حتما تیغ صورت تراشم را کش می روند. نوای آکاردون به گوش می رسد. مرد گلرخی در پناهگاهی را باز می کند. اول دود سیگار و ناله آکاردون و سپس سکوت میان ابر آبی رنگ دود. هیکل کوچکی راست می ایستد و بعد یک هیکل پت و پهن و بلند. گلرخ به من می گوید بیایید تو. اول مرا معرفی می کند، بعد آنها را. دو رفیق شما، واسیلی بوریسنکو، همان نوازنده لاغر و با سیبیلی چینیوار به باریکی سیبیل گربه. بعد با انگشت به هیکل درشت اشاره می کند. ایوان ایوانوویچ کاسیاکوف. به ساعت مچی هم نگاه می کنم. 3 صبح هست. ساعت 11 وارد این قلعه شدم. لاغرو 10 بار همان آهنگ را با آکاردونش زده است. سرش تکان تکان می خورد و آواز می خواند. می گذارد بخوابم یا نه؟ گلرخ گفته بود این تخت خواب شماست. کاش به واسیلی گفته بود که من با موسیقی خوابم نمی برد. بس کن واسیلی، زله می کنی. واسیلی به من نگاه می کند و ادامه می دهد. قیافه خوشایندی ندارد. چرتم می برد. موسیقی شروع یک رویا. سبیل گربه میان یک آکاردون بزرگ راه می روم. نور سبز، چشم واسیلی، درد در دنده راست، فنر آهنی تخت روی دنده دیگر می غلطم. موسیقی، ذره خواب، تکه‌ای از یک رویا. باز این پوزه وی رو میبرند اون بالا برای کار دفتری. نگهبان حتما تیغ صورت تراشم را بلند کرده است. زغزغ آکاردئون. امان از این شب وحشتناک. سپس سکوت، آرامش، صبحی آرام و دلنشین در چمنزار. درخت های بادام شکوفه کردند و پای من در ریشه علف ها گیر می کند. پایم را می کشم، ریشه ول نمی کند. باز می کشم، آسمان تیره می شود. باز می کشم، گوش هایم وزوز می کنند. پناهگاه، چراغ نفتی، ولی بی نوای موسیقی. واسیلی خواب است و لندهور پایم را می کشد که بیدارم کند. هی مرد، چه خبر شده؟ به ساعت مچی هم نگاه می کنم. 7 صبح است. به این زودی شد 7؟ کاسیاکوف به فانوس مخصوص علامت و بعد به در اشاره می کند و بعد چیزی می گوید. من نمی فهمم رفیق. خب آره ارتباط. الان میریم. می ایستم. این کاسیاکوف پسر خوبی به نظر می آید. انگار اجزای چهرهش را به ضرب داس در چوب یک نارون کهن کندند. اما لبخند گلوگشادی دارد که سر تا سر چهرهش را روشن می کند. راستی من نمی فهمم را به روسی چگونه می گویند؟ گلرخ دیشب این را گفت. سعی کنم بلکه من هم بگویم. نپونیمایو. اثر می بخشد. رشته کلام قطع می شود و کاسیاکوف ماتش می برد. آره رفیق چه می شه کرد؟ به دستش تکانی می دهد تا بگوید منم همینطور. بعد خنده ی گل و گشاده بی صدایی می کند. چاره ای نیست رفیق. بیرون می رویم. اتاق کارمان آلونک کوچک تنگی است با روزنه های چهار گوش. کاسیاکوف می نشیند. از روزنه‌ای که برای من گذاشته است فقط مه غلیظی دیده می شود. در دور دست شبه چند درخت و کانال به زحمت پیداست. نمی دانم فانوسم را کجا کار بگذارم. کاسیاکوف یک شاخه درخت را که جلوی من توی زمین فرو کردن نشان می دهد. باید علامت بدهم. بدون هدف رشته نوری در همان مسیر می تابانم. از آن طرف جواب می آید. سوسوی نور سرخی از زیر درخت ها. گفتگوی خاموش برقرار می شود. توپخانه؟ بله، ارتباط ساعت 7 صبح. ساعتهای شب، کد عادی. دریافت شد. پیام دیگری نیست؟ دریافت شد. ارتباط تمام. خب، تمام شد. همه چیز رو به راه است. احساس غرور می کنم. کاسیاکوف می خندد. توی آلونک به خواب سنگینی رفتم. وقتی که چشمهایم را باز می کنم، کاسیاکوف را در گوشه می بینم. پاها را خم کرده و سر روی زانو گذاشته است. به من نگاه می کند. همه جا را برای من گذاشته است. خودش را به گوشه‌ای کشیده است تا بگذارد که من راحت بخوابم. شرمنده می شوم. می خواهم از او تشکر کنم و بعد هم به او بفهمانم که من کسی نیستم که وقت کار بخوابد. من خستم رفیق. دیشب در شانفلوری. می فهمی؟ شانفلوری؟ واسیلی؟ ادای کسی را در می آورم که دارد یک آکاردئون خیالی می نوازد. واسیلی زق 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 تمام شب. من درست نخوابیدم رفیق. سرم را نشان می دهم. درد می کنه. خستگی از خستگی. می فهمی؟ نگاهم می کند و همچنان در گوشه خزیده و زانوها را در بغل گرفته است. اشاره می کند که شنلش را بردارم و روی خودم بیندازم. بعد از ظهر زود می گذرد. نامه‌ای برای خانواده ام می نویسم. سه بار پیپ می کشم. چند صفحه از کتاب مقدس می خوانم. کوله بارم را دست نخورده برایم آوردند. به تیغ صورت تراشم دست نزدند. واسیلی زیر یک پتوی خاکستری خوابیده است. دیگر صدایی از او در نمی آید. ساعت 16 می رویم سراغ توپچی‌ها. کاسیاکوف با اصرار فانوسم را حمل می کند. من پشت سر او با دست‌های آزاد مثل یک ارباب راه می روم. گهگاه سر بر می گرداند و خوشحال به من نگاه می کند. کم کم مجذوب این لنده‌هور شدم که حرف نمی‌زند ولی هر کاری برای خوشایند من می‌کند و شانه‌های پهنش را به زیر بارهایم می‌دهد. در خط اول سربازها کمی عصبی‌اند. داخل حیاط نزدیک اتاقک ارسال پیام مأمور آمبولانس به سرعت می‌دود. آتش بار کانال به صدا در آمده است. در جواب آن رشته نوری از روی سرمان می‌گذرد و روی زمین پخش می‌شود. شعله و غرش انفجار از سراسر کانال برمی‌خیزد. آتشبارهای فرانسوی و روسی یک به یک روشن می‌شوند. سربازها به طرف راهروهای زیرزمینی که گروهان در آن موضع گرفته است می‌دوند. همه غافلگیر شدند. سرم را خم کردم و پاهایم به لرزه افتاده است. گلوله توپی بر روی خاکریز مقابل منفجر می شود. مسیر نور فانوس را دنبال می کنم. کاسیاکوف چانه به پیش و لبها به هم فشرده بر سر کار است. نفس عمیق می کشد. به او نگاه می کنم. نیم نگاهی به طرف من و از لای دندانهایش به روسی جمله‌ای میگوید. هوا پس رفیق؟ گلوله دوم دورتر. خاک و کلوخ روی بام چوبی آلونک ما میریزد. گلوله توپی دیگر در فاصله بسیار نزدیک. گلوله دیگری قرآن میگذرد. آنجا از میان درخت ها علامت می دهند. چه خبر است؟ جواب می دهم صبر کنید و در را باز می کنم که برای گرفتن خبر بیرون بروم. تپه مقابل چون اژدهایی بیدار شده با تکه های سنگ و کلوخ و آهن به طرف من می دمد. ریزه های آهن به دور من می چرخند. دخلم اومده. خودم را به داخل آلونک پرتاب می کنم. روی کاسیاکوف می غلطم. صدایش را می شنوم که باز به روسی حرفی می زند. توده خاکی رنگی روی ما می افتد. همان مرد گلرخی است. سر تا پایش خاک‌آلوده است. می گویم آقا از توپخانه می پرسند چه خبر است؟ هیچ. زود جواب بدهید و اینجا نمانید. چند کلمه هم به روسی به کاسیاکوف می گوید و مثل تیر از آلونک بیرون می جهد. وانگهی به نظر می آید که قوقا فروکش می کند. باز هم چند شلیک پیاپی به طرف بیشه کاچ ها. یک یک آتشبارها از طرف ما خاموش می شوند. غروبی دلانگیز در میان مه. کاسیاکوف دو ضربه محکم بر شانه ام می کوبد. فانوس ها را برداریم و بازو در بازوی هم برگردیم. اگر تو دوست داری باشه رفیق. با ورود ما واسیلی بیدار می شود. این پسر سر به هوا در همه مدت این هنگامه خواب بوده است. راست می نشیند، کش می آید و خمیازه می کشد. کاسیاکوف سر و دست تکان می دهد و گمانم ماجرا را برای او نقل می کند و او چیزی زیر لب می گوید. بر می خیزد و به طرف گوشه تاریک اتاق می رود. باز آکاردئون کذایی را بر می دارد. باز صدای آهنگ روسی بلند می شود. در حالت خلسه سرش را روی سازش خم کرده است. دیگر در اطراف او هیچ چیز وجود ندارد. نه کاسیاکوف که با پایش ضرب گرفته است، نه من که کفرم در آمده است و نه این زمین جزام گرفته و ترک خورده از زخم که نعش مردان جوان بر سطح آن گسترده است. واسیلی رفته است چای بیاورد. برمی گردد و باز آکاردئون. ساعت 11 است. آهنگ روسی همچنان ادامه دارد. با تغییراتی نوحه‌وار. مانند وزش باد از روی مرداب ها. آیا مثل شب پیش ادامه خواهد یافت؟ اینطور می نماید. کاسیاکوف که دراز کشیده است به من نگاه می کند. چشمش را می بینم که در تاریکی برق می زند. بهتر است بروم در راه رو بخوابم. تشک و پتوهایم را بر می دارم و اسباب کشی می کنم و وسیلی خستگی ناپذیر نوحه اش را کش و واکش می دهد. مانند شیرینی پزی که خمیر آب نباتش را. موسیقی قطع می شود. صدای قرقر کاسیاکوف را می شنوم. صدایی با ترنم، با کلماتی که مثل تسمه تازیانه صفیر می زند. واسیلی جواب می دهد. آخرین ناله آکاردون که دارد بسته می شود. در باز می شود و کاسیاکوف می آید. من در تاریکیم، صدایم می کند. چی کار داری؟ قدمی به طرفم بر می دارد. نور چراغ از پشت روشنش کرده است. دست‌های درازش را می‌بینم که چند بار باز و بسته می‌شود و علامت می‌دهد که واسیلی خوابیده است و به من اشاره می‌کند که به پناهگاه آرامش یافته برگردم. یک روز دیگر به همین منوال می‌گذرد. من و کاسیاکوف در آلونک چوبی مشغول علامت دادن. و امشب کاسیاکوف عجیب مغموم است. در فضای بدبوی پناهگاه بو می کشد. گویی می خواهد یاد گم شده ای را باز یابد. گمانم بدش نمی آید که اندکی گوش به آهنگ آکاردئون بسپارد. اما واسیلی به محض تاریک شدن هوا با سازش از پناهگاه خارج شد. ما تنهاییم. من می دانم که این درد سنگین مردی را که زیر یوغ خم شده است با چه کلماتی تسلی دهم، اما با زبان فرانسه و افسوس. کاسیاکوف مرا به زیر نور چراغ می برد. از جیب کتش یک کیف مستعمل که گوشه هایش تا شده است در می آورد و روی میز پهن می کند. یک عکس. چهره‌ای کوچک و گرد و پر از چروک ریز، کلاهی از پوست سمورابی. میپرسم بابا؟ با حرکت سرش میگوید آره. یک عکس دیگر، زنی مسن با لچکی بر دور صورت و چین تلخی بر گوشه لبها. مامان؟ صدای کاسیاکوف را به زحمت باز میشناسم. صدای لرزان. گمانم وقتی که بچه بوده همین صدا را داشته است. کنار من، بسیار نزدیک به من، زخمی عمیق هست و من نمی دانم که برای بستن زخمش چه باید کرد. عکسی دیگر، دختر جوانی با موهای براق، گونه های برآمده، دو چشم پهن کشیده در چهره گرد و فربه. اینجا دیگر نمی دانم چه بگویم. بابا، مامان، واژه‌های جهانی است، ولی این یکی نامزد، خواهر، نمی دانم. کاسیاکوف پدرش را، مادرش را، بعد خودش را، بعد دختر جوان را نشان می دهد. من نمی فهمم. آن وقت همه آنها را در بغل می گیرد، روی قلبش می گذارد. خانواده، کانون کوچکی که برگرد آن همه خاطرات شیرین حلقه زدند. حتما این عکس خواهر است. اشاره می کنم که خواهرش خوشگل است. می خندد. تون تون چیزی می گوید. بعد شانه ها را بالا می اندازد. یعنی دیگر چه فایده؟ چقدر من از او دورم. دکمه های کتم را باز می کنم و من هم کیفم را در می آورم. به حرکتی همانند در همه اردوگاه ها. ما امشب شاید 1,000,000 نفریم. آلمانی، انگلیسی، فرانسوی و روسی که کیف عکس های خود را در آوردند. پدرم، چشم‌های مهربان و ریشی که من انگشت‌هایم را در آن فرو می‌کردم. بابا، اکنون نوبت من است که جواب بدهم. با آب غلیظ دهان و اشک در چشم ها. مامان، سر تکان می دهم. نگاه مادرم این همه دور خیره بر جای خالی من. هر دو لبخند می زنیم از سر تکان دادن های من به جای کلمات. اکنون همه شب به محض تاریک شدن هوا واسیلی غیبش می زند. نزدیک صبح بر می گردد تا روی تختش بیفتد و به خواب رود. شبها کجا می رود و چه می کند؟ مسلماً به نگهبانی نمی رود. ساعت رفتنش فرا می رسد. کاسیاکوف برای اجرای دستور به ستاد رفته است. من وانمود به نوشتن نامه می کنم. واسیلی این را فرصت می شمارد و آهسته به طرف در می رود. از زیر چشم می پایمش. کتری چای را بر می دارد و بیرون می رود. گوش فرا می دهم. صدای ظرف را که آهسته در گوشه‌ای می نهد می شنوم. صدای گام هایش دور می شود. کاغذم را تا می کنم. به سرعت کلاهم را بر سر می گذارم. باید بدانم که واسیلی شبها را کجا می گذراند. شبح او را روی خاکریزی که به طرف داخل قلعه سرازیر می شود می بینم. گام های سست واسیلی کف پوش سنگی را می ساید. پلکانی به درون تاریکی پایین می رود. دیگر چیزی پیدا نیست. واسیلی ناپدید شده است. صدای گام هایش روی زمین نرم ضعیف می شود. گم می شود. خاموش می شود. سرگردان ماندم. به هر حال بهتر است پیش بروم. از پلکان سرازیر می شوم. پایین پلکان زمین خاکی ظاهراً کمی مرطوب است. سوسوی چشمک زنی راهنماییم می کند. تکه ای از فضای شب تیره تر از تاریکی اطراف با ستاره کوچکی در میان و اکنون صدای ضعیف آکاردئون را می شنوم. همان آهنگ همیشگی یا شاید آهنگی هزین تر. چکیده ای از محنت و درد و اندوه بی درمان با جهش های کینه و نفرت و خشم. امشب واسیلی روح سازگاری ندارد. کورمال کورمال به روزنه میان آوار نزدیک می شوم. شکاف دیوار را گشوده به روی شب می بینم. صعود آرام یک منور در بیرون. آکاردئون خاموش می شود. سرم را اندکی بالا می برم. محل را می شناسم. این همان دیوار قلعه طرف سنگر آلمانی هاست که از گلوله توپ سوراخ شده است. آمدن به این طرف قدغن است. زیرا مسلسل های آلمانی در تمام روز اینجا را زیر آتش گرفتند. واسیلی را می بینم که پشت دو گونی پر از خاک چنباتمه زده است. آکاردئونش را به سینه می فشارد. خم شده بر روی آکاردئون این جعبه چرمی چوبین که رویای رنج از آن جاریست. منور فرو می افتد. گلوله‌ای روی دیوار می ترکد. شب پرده می کشد. و ناله سوزناک نغمه ها دوباره برمی خیزد. آهی واسیلی سرد و خاموش، اکنون می دانم تو چرا به گوشه های تنهایی پناه می بری. می دانم زیرا می بینم که از نغمه های تو رویای گرسنه‌ای سر بر می کشد و تو پاره پاره قلبت را لقمه لقمه به آن می دهی. هر روز رشته دوستی من با کاسیاکوف محکمتر می شود. گلرخ به من گفت که او شکارچی خز و واسیلی دانشجو بودند. واسیلی از شبی که تعقیبش کردم همچنان برنامه‌اش را ادامه می دهد. اغلب خواب است یا در خندقهای قلعه به رویای دور و دراز و مهالود خود فرو می رود. من و کاسیاکوف دست در دست هم روی خاکریزهای بالای قلعه می دویم و چون از نفس می افتم مرا روی دستهای نیرومندش می گیرد و مانند بچه‌ای می برد. به کنار کانال می رویم و کپور سید می کنیم. از تعاونی کمپوت می خریم و در طی راه انگشت های من را قاشق می کنیم و از آن می خوریم. من توتون روسی می کشم. سیگارهایی به اندازه انگشت دست پیچیده در کاغذ. کاسیاکوف شنلی مثل شنل خودش برای من تهیه کرده است. اسمم را ایوان گذاشته است و سرسری پیپ مرا می کشد. گلرخ با هیکل ریزش لای در نمایان می شود. من مشغول پاک کردن پیپم هستم، ولی دو رفیقم از تاریکی بیرون می جهند و خبردار می ایستند. به آنها توجهی نمی کند. یک راست به سراغ من می آید و می گوید باید بروید به دیدبانی توپخانه. کاروانهایی از بالای قلعه بی در حال حرکتند و ما نمی توانیم بنشینیم و تماشا کنیم که آنها با خیال راحت رد شوند. این بخش در حوزه آتشبار روس است که در صورت لزوم آنجا را بکوبد. شما عبور خودروها و نتیجه عملیات را به آنها گزارش کنید. راست می ایستم و می گویم ولی من هیچ وقت به آتشبارهای شما تلفن نکردم و نمی توانم علامتها را روی نقشه های شما بخوانم. گلرخ دستش را تکان می دهد. تکان ظریفی مانند حرکت بال کبوتر. مقصودش چیست؟ در اتاقک آهنی کاسیاکوف سخت معذب است. دوبار خود را جا به جا می کند تا بتواند پاهای درازش را جا بدهد. از سوراخ روزنه در جستجوی دشمن به بیرون می نگریم. در افق پشته خاکستری رنگ، قلعه بی. چیزی از بالای تپه خاکی پایین می آید و در بیشه ناپدید می شود. دوربین را به چشم می گذارم. همه جا خالی و بی حرکت است. بر کف زمین زیر و رو شده نقطه کوچکی در حال جنبش است. نفسم را در سینه حبس می کنم. در حاشیه بیشه بی نقطه سیاهی آهسته به طرف قلعه پیش می رود. از پشت تپه ها برق می جهد و غرش رعد شنیده می شود. در دوربین نقطه متحرک را دوباره می بینم. دور و بر او سه نقطه کوچک سیاه بر کف زمین. یکی از نقطه ها به طرف بیشه پیش می رود. دوچار توهم شدم. فاصله بسیار دور است. کاسیاکوف می خندد. تمام روز کارش همین است. ولی نزدیک غروب کاسیاکوف در بخش آتش بارهای روز چیز جالبی می بیند. من قبلاً این زمین زرد را که گویی در باد می جنبد دیده بودم. مزرعه علوفه هاست. در حاشیه مزرعه دو مرد لابد داس به دست می کوشند تا جیره‌ای برای اسب ها به دست آورند. امروز کمی زودتر آمدند. هوا هنوز آنقدر تاریک نشده است تا آنها را پنهان بدارد. درخشش برق بر اندام آنها می افتد. کاسیاکوف دستش را به طرف جعبه سیاه تلفن دراز می کند. دستش را می گیرم. چرا باعث کشتن بشویم؟ خود ما امروز برای آوردن آب بیگاری کشیده ایم. زیباست دیدن چند دروگر آزاد. کاسیاکوف پافشاری می کند. او تابع دستور است. به او گفتند هر چیزی که به جنبد. مانند سگ نگهبانی از اطاعت لذت می برد. ناچار حرف می زنم، حرف می زنم. کاسیاکوف با دهان نیمه باز به این کلمات تهی گوش می دهد. استراب بر من چیره می شود. حتما متوجه نیست که چه می گویم. نه، به چشمهایم نگاه می کند. دستش پایین می آید. نیمه لبخندی لبهایش را کش می دهد. با دستش زانویم را می مالد. دستور دیگر مهم نیست. دوستی می ماند و وظیفه البته. ولی خوشحال کردن دوست شیرین است. می خواهم چیزی بگویم و نمی توانم. میان ما بیابان ها فاصله است. با دستم همان حرکتی را می کنم که گل رخ می کرد. حرکت بال کبوتر. اول نمی فهمم چه می گوید. این گل رخ چه صدای عجیبی دارد. چه می فرمایید آقا؟ گروهان شما امشب منطقه را ترک می کند. شما کارتان را تا فردا صبح ادامه می دهید. بعد بر می گردید. به فرماندهتان بگویید که من از کار شما بسیار راضیم. می پرسم، فکر نمی کنید که بتوانم باز هم بیایم؟ نه، این بخش را افراد آتشبار ما که آمدند تماماً بر عهده می گیرند. از شما متشکرم و خدا حافظ. پیش از آن که برود میگویم قربان، اگر ممکن است همه اینها را به رفیقم کاسیاکوف هم بگویید. من نمیتوانم این چیزها را با حرکت دست حالیش کنم. به کاسیاکوف که همچنان خبردار ایستاده است رو میکند. حرف میزند. در چهره دوست من فقط چشمها تکان میخورند. اندک اندک نگاهش به سوی من بر می گردد. تمام شد. فهمید. گلرخ بار دیگر دستم را می فشارد. با اشاره انگشت کاسیاکوف را که همچنان در حال خبردار است نشان می دهد و می گوید دوست خوبی پیدا کرده اید. می خواهد چیز دیگری هم بگوید. نه. سلام نظامی می دهد. پشت به ما می کند و می رود. صبح زیبایی است با چکاوک ها و اندکی آفتاب. روی خاک ریز قلعه بوته های مینا گل دادند. تا این لحظه متوجه نشده بودم. کاسیاکوف کوله بار مرا حمل می کند. تنها صدای بامدادی صدای گام های ما و آوای چکاوک هاست. صدای گام های او، صدای گام های من، صدای گام های او آمیخته به صدای گام های من. سپس صدای گام های من تنها. سر برمیگردانم. کاسیاکوف ایستاده است تا گل مینایی بچیند. از آن توتون‌های زرد خودش که من دوست ندارم با یک بسته چای و یک سوسیس سرخ کرده به من داده است. نمی‌خواهد چیزی از من قبول کند. حتی این فندک کهنه را که آرزویش را داشت. ولی من آن را بی آن که ببیند در جیب شنلش گذاشتم. به کانال می رسیم. قراول روس با کاسیاکوف به گفتگو می پردازد. فایده ای ندارد. نمی گذارند از پل رد شود. کوله بارم را از دوش خود پایین می آورد و آن را بر پشت من می نهد و کمک به بستنش می کند. با یک تکان کمر آن را بر پشت خود جا به جا می کنم. این دقایق هنوز در خاطرم زنده است. دستم را پیش می برم. در این مواقع نمی دانم چه بگویم، حتی اگر طرفم فرانسوی باشد. کاسیاکوف دو طرف شانه‌ام را می گیرد، سر پیش می آورد و آهسته دهانم را می بوسد. سپس با گام‌های بلند بی آنکه پشتش را نگاه کند به راه می‌افتد، به پشت انبار خمپاره‌ها می‌رود و ناپدید می‌شود. سرگشته، تنها، خالی می‌کوشم تا کاسیاکوف را صدا کنم. نامش در گلویم می‌پیچد. یک هواپیمای شکاری در انتهای آسمان چون زنبوری می غرد. می روم به در قهوه خانه می کوبم. یک بطری شراب می گیرم. می نوشم. سپس روی کاه‌ها می خوابم. دیر وقت است. دیر وقت به حساب این شهر کوچک جنوبی، شهر کوچک من که بعد از جنگ به آن بازگشتم. ساعت کلیسا 10 ضربه شبانه را می نوازد. در اجاق کتری هنوز روی آخرین نیم سوزها قلقل می کند.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà.
پیپ خاموشم را روشن کردم. توتون امشب بسیار مطبوع است. چرب و تلخ و تند. آنطور که من دوست دارم. Pourquoi le cœur دود آرام به دور چراغ حلقه می زند. رخت خواب منتظر من است، پاک و خوشبو، با ملحفه های تازه شسته و پتوی بلند گرم با آستری از ابریشم فرسوده. ایوان ایوانوویچ کاسیاکوف در ماه ژوئیه 1917 در جبهه شالون تیرباران شد. De ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge ou le noir ne s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder. Danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas.